ساعت 20 به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا با محمد البرادعی معاون رئیس جمهوری موقت مصر در قاهره دیدار کرد. یک رشته بمب‌گذاری در بغداد موجب کشته شدن ده‌ها تن شد و شمار کشته شدگان سانحه اتوبوس در ایتالیا به 39 نفر رسید. سلام شنوندگان گرامی، وقت شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا روز دوشنبه امروز در قاهره با محمد البرادعی معاون رئیس جمهوری موقت مصر دیدار و گفتگو کرد. این دومین سفر اشتون به قاهره در 3 هفته گذشته است. کاترین اشتون روز دوشنبه با نبیل فهمی وزیر خارجه مصر نیز دیدار کرد. البرادعی و اشتون بر لزوم پایان دادن به خشونت‌ها و مشارکت تمام احزاب و رهبران سیاسی در اجرای نقشه راه آینده مصر تأکید کردند. کاترین اشتون یک شنبه شب وارد قاهره شد و در تلاش برای حل بحران این کشور قرار است با ژنرال عبدالفتاح سیسی وزیر دفاع و عدلی منصور رئیس جمهوری موقت و همچنین سران حزب آزادی و عدالت وابسته به اخوان المسلمین نیز دیدار و گفتگو کند. یک رشته بمب‌گذاری در بغداد و کوت در جنوب شرقی پایتخت عراق موجب کشته شدن ده‌ها تن شد. در این بمب‌گذاری‌ها 100 تن دیگر نیز زخمی شدند. به گفته مقام‌های عراقی دست کم 9 خودروی بمب‌گذاری شده در 7 منطقه مختلف بغداد منفجر شد. دهمین خودرو در اطراف محمودیه منفجر شده است. 2 بمب هم در شهر کوت در 150 کیلومتری بغداد منفجر شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های عراقی گزارش داد که دست کم 44 نفر در 12 انفجار جان خود را از دست دادند و انفجارها بیشتر در مناطق شیعه نشین بودند. خشونت‌های اخیر در عراق نگرانی از آغاز جنگ‌های فرقه‌ای بین شیعیان و سنی‌ها را در این کشور افزایش داده است. و شمار کشته شدگان سانحه سقوط اتوبوس به درون یک دره در جنوب ایتالیا به 39 نفر رسید. این سانحه یک شنبه شب در منطقه کامپانیا و هنگامی رخ داد که 49 مسافر پس از سفری مذهبی در حال برگشت به شهر ناپل بودند. راننده اتوبوس نیز در این سانحه کشته شده است. پلیس میگوید اتوبوس پس از برخورد با چند اتومبیل نرده حائل بزرگراه را در هم شکسته و به عمق 30 متری دره سقوط کرده است. مذاکرات صلح بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها امروز دوشنبه پس از 3 سال توقف از سر گرفته می‌شود. به گزارش رویترز، وزارت خارجه آمریکا روز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد مذاکرات دوشنبه شب در واشنگتن از سر گرفته خواهد شد. مذاکره کننده ارشد اسرائیلی‌ها در این مذاکرات سی پی لیونی وزیر دادگستری این کشور و مذاکره کننده ارشد فلسطینی‌ها صائب عریقات خواهد بود. کابینه اسرائیل روز یکشنبه در همین ارتباط با آزادی 104 زندانی فلسطینی موافقت کرد. مذاکرات صلح سال 2010 هنگامی که اسرائیل توقف احداث شهرک‌های یهودی نشین در شرق بیت المقدس و کرانه باختری رود اردن را رد کرد متوقف شده بود. در همین زمینه همکارم هانا کاویانی گفتگوی کرده با یوسی مکلبرگ مدیر بخش روابط بین الملل و علوم اجتماعی در دانشگاه ریجنت لندن. این تحلیلگر اسرائیلی مؤسسه چتم هاوس ابتدا درباره توافق طرفین بر سر نشستن بر میز گفتگو میگوید.
به نظر من این دیدار که در واشنگتن انجام می شود و پس از تلاش‌های بی‌وقفه وزیر خارجه آمریکا ممکن شده موضوع مهمی است. اسرائیل روز گذشته اولین حرکت در راستای اعتمادسازی را انجام داد و دستور آزادی 104 زندانی را صادر کرد. برخی از آنها آنطور که اسرائیلی‌ها می‌گویند دستشان به خون اسرائیلی‌ها آلوده بوده. در نتیجه اتفاقاتی در حال رخ دادن است. اما نباید فراموش کنیم که این روند در 20 سال گذشته در جریان بوده و نتیجه‌ای نداده. حتی در بعضی اوقات این مذاکرات به نتیجه‌های منفی هم منجر شدند. موضوع دیگر این است که این مذاکره اصلی نیست، بلکه گفتگو برای مذاکره است و اینکه این مذاکرات چه زمانی و در چه قالبی انجام شود. در نتیجه به نظرم این قدم اول مهم است، اما باید آن را با خوشبینی محتاطانه تحلیل کنیم.
از مذاکره برای مذاکره گفتید. یکی از دلایل توقف گفتگوی فلسطینی ها و اسرائیلی ها موضوع شهرکسازی های اسرائیل در شرق بیت المقدس بوده. به نظر شما این موضوع امروز چه نقشی ایفا میکنه؟ یا اسرائیل آماده توقف این شهرکسازی ها هست؟
I think one of John Kerry's main achievement that it managed to convince both sides.
به نظر من یکی از موفقیت‌های جان کری در پیشبرد گفتگو این بود که پیش‌شرط‌های گفتگو از سوی طرفین را محدود کرده است. فلسطینی‌ها خواستار توقف فوری شهرک‌سازی هستند و اسرائیل می‌خواهد به عنوان یک سرزمین یهودی به رسمیت شناخته شود. با محدود کردن این پیش‌شرط‌ها حداقل می‌توان طرفین را بر سر میز آورد و آنها را ترغیب به گفتگو درباره مذاکره کرد. این گفتگو مهم است. البته کسی هم نمیتواند تضمین کند که موفق شود و به مذاکره اصلی منجر شود. صاحب عرقات فلسطینی و زیپی لیبنی اسرائیلی هر دو تجربه فراوانی در این زمینه دارند. اگر طرفین واقعا تمایل به مذاکره داشته باشند، به نظر من نه تنها شهرک‌سازی باید متوقف شود، بلکه باید درباره نحوه از بین بردن شهرک‌ها مذاکره شود. به نظرم توقف شهرک‌سازی بیشتر جنبه نمادین دارد و موضوع مهمتر چگونگی برطرف کردن این شهرک‌ها و همچنین تشکیل یک سرزمین فلسطینی پر انرژی است.
وقتی از موضوع اسرائیل و فلسطین صحبت می‌کنیم، نمی‌توان اون رو خارج از منطقه پرتنش خاورمیانه بررسی کرد. آیا اوضاع کنونی خاورمیانه و شمال آفریقا تأثیری بر این روند مذاکرات داره؟
به نظرم هم تأثیر دارد و هم ندارد. اصل این است که لزوم دستیابی به صلح بین اسرائیل و فلسطین مثل پیش همانقدر مهم است. اما از سوی دیگر وضعیت منطقه بسیار متفاوت از گذشته است. شاید بد نباشد که کشورهای منطقه درگیر مسائل دیگر هستند و آنچنان نمیتوانند بر روی مذاکرات صلح تمرکز کنند و یا شاید حتی تأثیر منفی بگذارند. البته از آن سو هم برخی کشورها که همکنون درگیر مشکلات داخلی خود هستند شاید می توانستند برای این روند مذاکرات مفید واقع شوند.
منظورتون مثلا مصره؟
بله، مصر مثال خوبی است. دولت مصر پیش از برکناری توانست مفید هم واقع شود و با تأثیری که بر حماس داشت حتی از ادامه درگیری نظامی جلوگیری کرد و آتش بس اعلام شد. به نظرم مورد به مورد تأثیر این بی‌ثباتی در خاورمیانه متفاوت است. مورد دیگر موضوع سوریه است که تا چه حد دو طرف را درباره مذاکره و ضرورت دستیابی به صلح هدایت می‌کند. مثلا وضعیت فلسطینی‌های پناهنده به سوریه و لبنان تا چه حد مذاکره کنندگان فلسطینی را به سوی گفتگو ترغیب می‌کند. به هر حال شاید این یکی از آخرین فرصت‌های گفتگو بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها با حمایت آمریکاست پیش از آنکه منطقه خاورمیانه دچار تغییری غیرقابل پیش‌بینی شود.
گفتگوی همکارم هانا کاویانی بود با یوسی میکلبرگ، مدیر بخش روابط بین الملل و علوم اجتماعی در دانشگاه ریجنت لندن، درباره روند صلح میان فلسطینیان و اسرائیل.
ادبیات یک رئیس جمهور،
کسی که حرف بیجا میزنه و خارج از قد و قواره خودش صحبت میکنه، بهش میگیم یه کلام از مادر عروس.
رئیس جمهوری که ادبیاتش در دنیا کم نظیر بود.
گزینه اولش اینه که آدم بشه.
با من وحید پور استاد همراه باشید در مستند ادبیات یک رئیس جمهور.
از میخوام چی هستی؟
بله، این بخش خبری رو با چند خبر از ایران پی میگیریم. مجید نامجو، وزیر نیرو، روز دوشنبه به خبرگزاری مهر گفت که سهمیه بندی آب و برق و قطع برق فعلا منتفی است، ولی با این حال وزیر نیرو از مردم خواسته در مصرف آب و برق صرفه‌جویی کنند. در روزهای گذشته آب و برق شهروندان در نقاط مختلف ایران از جمله تهران، شیراز، یزد و اصفهان قطع شده بود یا فشار آب بسیار پایین بود. کمیسیون شاخه زنان جبهه مشارکت ایران اسلامی از حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران خواسته که زنان توانمند، متخصص و مجرب را در کابینه‌اش به کار گیرد. در این بیانیه بر اهمیت نقش زنان در توسعه همه جانبه کشور تأکید شده و گفته شده است که پیامدهای نادیده گرفتن این نقش دامان همه جامعه را در بر خواهد گرفت. در خبر دیگر، قرائت گزارش حادثه برهمزنی سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس به تعویق افتاد. قرار بود این گزارش روز دوشنبه امروز در صحنه علنی مجلس قرائت شود، اما حسین نقوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرد که قرائت این گزارش به سه‌شنبه یا چهارشنبه هفته آینده موکول شده است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم بهروز کارونی بشنویم.
حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز دوشنبه از به تعویق افتادن قرائت گزارش حادثه برهم زدن سخنرانی علی لاریجانی خبر داد. این عضو کمیته حقیقت‌یاب حادثه 22 بهمن قم به خبرگزاری ایسنا گفت با توجه به قرائت نشدن گزارش در جلسه علنی مجلس، قرائت مجلس به سه‌شنبه یا چهارشنبه هفته آینده موکول شد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس نیز گفت اصرار داشتم و علاقه‌مند بودم گزارش حادثه 22 بهمن قم در مجلس قرائت شود، اما چون در حال بررسی یک طرح بودیم راه آیین‌نامه‌ای برای قرائت آن پیدا نکردیم. این در حالی بود که بسیاری از رسانه‌ها و همچنین منصور حقیقت پور رئیس کمیته حقیقت‌یاب 22 بهمن از قرائت گزارش این حادثه در صحن علنی روز دوشنبه مجلس خبر داده بودند. آقای حقیقت پور روز یکشنبه تهیه این گزارش را مطالبه رهبری و مراجع تقلید دانست، اما گفت در حال حاضر برخی مسئولان کشور من و آقای بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس را برای جلوگیری از قرائت این گزارش تهدید کردند. او با اشاره به اینکه گزارش در چند سطح تهیه شده و یک سطح آن خیلی محرمانه است، از تهدید کمیته حقیقت‌یاب 22 بهمن توسط خیلی از مقام‌های عالی رتبه کشوری خبر داد، اما مشخص نکرد که کدام مقام‌ها این تهدید را انجام دادند. حسین نقوی حسینی، عضو کمیته حقیقت‌یاب حادثه 22 بهمن قم گفته بود گزارش 700 صفحه است و در آن به تمامی اسامی اشاره شده، ولی گزارشی که در صحن قرائت می‌شود تنها 7 صفحه است. ماجرای برهم زدن سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس ایران به 22 بهمن سال گذشته باز می‌گردد که دی ضمن دادن شعار علیه او اقدام به پرتاب مهر نماز، کفش و نعلین کردند و مانع ادامه سخنرانی او شدند. این سخنرانی به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب ایران در سال 57 انجام شد. ماجرای برهم زدن سخنرانی علی لاریجانی پس از آن به وقوع پیوست که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران فاضل لاریجانی برادر رؤسای مجلس و قوه قضاییه ایران را به سوء استفاده اقتصادی از روابط خانوادگی خود متهم کرد و به منظور اثبات این موضوع نواری یکی از مکالمات او را برای نمایندگان مجلس پخش کرد. اما در مورد اشخاصی که اقدام برهم زدن سخنرانی علی لاریجانی کردند، حسین نقوی حسینی عضو کمیته حقیقت‌یاب روز 27 تیر به روزنامه بهار گفته بود که بعضی از اعضای حلقه پرتو وابسته به مؤسسه امام خمینی تحت مدیریت آیت الله مصباح یزدی در سازماندهی حمله به سخنرانی رئیس مجلس نقش داشتند.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
ساعت 20:13 دقیقه است. این مجموعه خبری رو با تعدادی از پیام های شما شنوندگان گرامی پی میگیریم، اما پیش از پخش پیام های شما اجازه بدید که شماره پیامک گیر رادیو فردا رو خدمتتون اعلام کنم. 2420-603-827-4150 این شماره پیامک گیر ماست. به این شماره میتونید اسمس بزنید و به شماره 2042-02-2112-2112 میتونید زنگ بزنید.
بیمه تکمیلی گذاشتم، بیمه تنگیمه گذاشتم، میگن 70% بیمه پرداخت میتونه، 30% بیمار. کجا ما الان داریم چند ساله میدیم دیگه بیمارستان؟ اما فکر میکنم منو 70% ما پرداخت میکنه، 30% بیمه پرداخت میکنه. چرا این همه دروغ میگن؟ 30 سال از اول انقلاب تا الان به مردم دروغ گفتن.
علیده خوشتاری در مورد کشورهای صدق میکنه که اصلا راهیابی به آبهای آزاد نداشته باشن. ایران که هم از شمال هم از جنوب کلی دریا داره. خب دستگاه آب شیرینکاری بذارم مثل کشورهای حاشیه خلیج فارس و مملکت رو پر از آب بکنم.
آقای دکتر روحانی، شما اگر تونستید یه تکه سنگ رو یه ظرف پر از آب حل کنید، با نیروی تدبیر و اراده و کلید خواهید توانست مشکلات ایران را حل و فصل کنید. البته من به شما رأی دادم.
شنوندگان گرامی، این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. تا 15 دقیقه دیگه سرخط خبرها را تقدیم شما می‌کنم.